أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. برای اینکه انسان از شر افکار منفی و پوچ و بیهوده رهایی پیدا بکند، این نیازمند تغییرات جدی در افکار و باورهای انسانه. بدون این تغییرات نباید انتظار داشته باشیم از شر چنین افکار آزاردهنده‌ای خلاص بشیم. اگر ما اینجا صحبت از مثبت اندیشی و مثبت نگری و افکار خوب به میان میآوریم، این به معنای این نیست که نسبت به مشکلات و گرفتاری ها و اونچه که پیرامون ما اتفاق میفته، اما از حوادث طبیعی و حوادث غیر طبیعی، ما صرفاً در صدد توجیه باشیم. خوب دقت کنیم، اساس حرف و سخن ما این است که به هر دلیلی اگر مشکلاتی پیش بیاد، چه مشکلاتی که به خاطر علل طبیعیه، چه مسائلی که ناشی از خود انسانه، حالا بی تدبیریهاش، اقداماتش، کارهاش، بالاخره به هر دلیل وقتی انسان در متن یک حادثه ناگوار قرار میگیره، چه عکس العملی باید داشته باشه، چگونه باید با این حادثه مواجه بشه و اون رو چجوری ببینه و باش برخورد بکنه. اتفاقا اگر هر قدمی و هر اقدامی میخواد انجام بده تا این نگاه مثبت نباشه، اساساً نمیتوانه دست به اقدام بزنه. کسی که مایوسه، کسی که امیدوار نیست، کسی که ذهنش پر از افکار منفیه، این اساساً انگیزه برای حرکت، برای اصلاح، برای تغییر وضع آزاردهنده و ناراحت کننده خودش نداره. پس دقت کنید، اون چه ما اینجا مطرح میکنیم در واقع زیربنای هر نوع حرکت و اقدامی است که انسان میتوانه برای اصلاح زندگی خودش، اصلاح اون چه که پیرامونش اتفاق میفته صورت بده. این زیربنا همون مثبت نگریست، مثبت اندیشیست. این مسئله ایست که باید بهش توجه کرد. بنابراین ما به هیچ وجه نه دنبال توجیه مشکلات و مسائلیم، نمیخوایم عرض به حضور شما همه چی رو خوب جلوه بدیم، نه، ما نمیخوایم همه چی رو خوب جلوه بدیم. ما میگیم حتی چیزهایی که به نظر ما بده میتواند به گونه ای تفسیر بشه که اون آزارش و اذیتش کم بشه. این اصل حرف و سخن ماست. شما خودتون ببینید، من برای اینکه ذهن شما نزدیک بشه به این حرف من، خدای نکرده یه مادری جوانشو از دست بده، فرزندشو از دست بده، خب طبیعتاً بی صبری و بی تابی و عرض به حضور شما جزع و فزع و گریه و ناله داره. اما شما خودتون دیدید مادران شهیدانی که دو شهید، سه شهید، چهار شهید در راه اسلام تقدیم کردند، چه چیزی باعث میشه مادری که اگر بخوان مثال بزنن برای بالاترین و برترین علاقه مادر به فرزند و مثال میزنن، اما این مادر جوان رعناش رو به دست خودش درون قبر میگذاره و سر به آسمان بلند میکنه و میگه خدایا این قربانی رو از ما بپذیر. هر دو مادرن، هر دو مهر مادری دارن، اما چرا یکی اونچنان جزع و فزع میکنه و از حال میره و خدای نکرده به زمان و زمین بد و بیرا میگه، اما اون دیگری راضیست به اون چه برایش پیش آمده؟ تفاوت این دوتا در همینه، یکی مثبت میبیند همین اتفاق تلخ را و اون دیگری این رو مثبت نمیبینه. این مثبت نگری از کجا پیدا شده؟ چرا یکی مثبت نگره، مثبت اندیشه، یکی نیست؟ این چیزایی که من دارم شبا عرض میکنم برای اینه که ما کم کم تلاش کنیم این روحیه در ما به وجود بیاد. ما گفتیم مثبت نگری سه ضلع داره. یک ضلعش ارتباط به ارتباط انسان با خدا برمیگرده، یه ضلعش به ارتباط انسان با خودش برمیگرده و یه ضلعش هم مربوط به ارتباط انسان با دیگران. در ضلع اول، ما هنوز تو ضلع اولیم، بعید میدونم بتوانیم امسال این بحث رو تمام بکنیم. اگر حیاتی بود، شرایط فراهم بود، انشاءالله سال آینده تو همین مجلس انشاءالله همه شما هم از این بیماری انشاءالله به سلامت عبور خواهید کرد با مثبت نگری. همین شما دیدید این روزا تو این مسائل و مطالبی که در رابطه با همین بیماری کرونا مطرح میکنن، یکی از عوامل مؤثر در سلامت و جان سالم به در بردن از این ماجرا رو همین مثبت اندیشی و مثبت نگری میدونن. کسی که دائما بشینه نکنه من بگیرم، نکنه برم بیمارستان، نکنه فلان بشه، آی خدا اینجور، آی هی افکار منفی. این اثر داره، اینو اطباء میگن. این رو بعضی از هورمون‌های مغز انسان اثر داره و توانایی و مقاومت انسان رو ضعیف میکنه. انسان باید همه مراقبت ها و دقت ها رو بکنه، بقیهشون به خدا بسپره. این انشاءالله حالا همه ما با این روحیه، با این مراقبت ها بتوانیم از این مسئله هم عبور بکنیم. اون چه که مربوط میشه به ضلع اول، یعنی ارتباط انسان با خدا، نگاه و دید ما نسبت به خداوند، نسبت به جهان هستی، این خیلی مهمه که ما تا حدی که میتوانیم، تا حدی که توان داریم، خدا رو مبدأ عالم و تنها مؤثر بدانیم، بازگشت خودمون رو به اون، به سوی او بدانیم و به او خوشبین باشیم، به خدا خوشگمان باشیم. این سه پایه مربوط به ضلع اولی که من در سه شب گذشته در بارش سخن گفتم. یک بخش مهمی از این مسئله برمیگرده به نگاه ما به جهان هستی. ما این دنیا، این عوالم وجود را چگونه میبینیم؟ چه تفسیری از جهان هستی داریم؟ از یک طرف میبینیم در قرآن کریم خداوند این عالم را عالم احسن نامیده. نظام احسن یعنی چی؟ نظام احسن یعنی نظامی که بهترین نظامه و امکان ندارد، نداشت که بهتر از این نظام خلق بشه. یعنی که انه خداوند تبارک و تعالی بلا تشبیه، برای تقریب به ذهن میگم، همه هنرش رو به کار برده و بهترین نظام را، بهترین شکل ممکن را در این عالم خلق کرده. همه موجودات رو در بهترین شکلش خلق کرده. هر چی تو این عالم هست، هر چی تو این عالم هست دیگه بهتر از این نمیشده خلق بشه. اصلا امکان این که شما فکر کنید یه چیزی میتونست یه جور دیگه خلق بشه اصلا نیست. نظام احسن یعنی این، یعنی این نظام به بهترین وجه، اونم بهترین وجه ممکن خلق شده. همه موجوداتش، اون چه ما در این عالم ماده میبینیم، یه بخش کوچکی از عوالم وجوده. ورای این عالم، عوالم بالاتر، غیر از این مادیات، مجردات، فرشته ها، ملائک، عقول، خیلی از موجودات هستند که تو این عالم، و خداوند همه اینها را به بهترین وجه خلق کرده. این مطلبی است که در قرآن کریم به صراحت بیان شده: الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی خداوند به بهترین وجه هر چیزی را آفرید. این در جاهای مختلف در قرآن بیان شده. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در یک گفتگویی که با فرعون دارد، به یه مناسبتی می‌فرماید: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خداوند هر چیزی را در این عالم آفرید، خلقتش را بنا نهاد و اون را به سوی کمال هدایت کرد. یعنی نه تنها خدا این عالمو خلق کرده، لحظه لحظه داره همه موجودات این عالم را به سوی کمال وجودی خودشون هدایت میکنه. اینه که ما لحظه لحظه زندگیمون، لحظه لحظه این عالم وابسته به خدا و تحت هدایت تکوینی خداست. عالم وجود اینجوری، هر موجودی از ریزترین موجودات تا بزرگترین کهکشانها، اینها به بهترین شکل خلق شدن و خلقشون هم به جوری است، به گونه است که آن به آن تحت هدایت خدا هستند و دارن راه کمال طی میکنن. اینا همه فعلیت عالم نیست. خب اگر خدا احسن الخالقینه، اگر هر چیزی رو به بهترین شکل خلق کرده، پس این همه چیزایی که تو عالم ما میبینیم، چیزای بد به اصطلاح، شر، اینا چیه؟ خوب دقت کنید، این یه سوالی است که از دیرباز در ذهن انسانها، مردم مطرح بوده. مردم عادی، مردمی که خیلی با کتاب و دفتر هم سر کار ندارن، این سوال و این پرسش که اگه خداست، اگه خدا بر اساس حکمت این دنیا رو خلق کرده، اگر به بهترین شکل خلق کرده، اگر میگه من احسن الخالقینم، اگر این عالم و نظامش نظام احسنه، پس این همه خرابی ها و کاستی ها و نقص ها چیه؟ خدا برای چی عقرب رو خلق کرده که آدم رو نیش بزنه؟ خدا برای چی آتش فشان رو خلق کرده که از کوه آتش فوران بکنه، بیاد در دامنهای کوه و خراب بکنه خانه و کاشانه مردم رو؟ خدا برای چی بیماری رو خلق کرده؟ خدا برای چی ویروس رو خلق کرده؟ خدا برای چی؟ این سوالاتی است که بشر وقتی در حوادث مختلف بهش خسارت وارد میشه به ذهنش میاد. حالا یه عده ای از خدا ناباوران هم تو این ایام میشینن این رو هی متاسفانه تقویت میکنن. این مضمون هایی که این چند وقته توی همین ایام کرونا در آوردن، خب ما هم متاسفانه حالا به شوخی یا جدی میگیم با هم و تو این کانال ها و تو این شبکه ها برای هم فوروارد میکنیم و این برای اون میفرسته و اون یکی برای اون یکی میفرسته و فکر میکنیم خیلی مطلب. اینا یه خورده احتیاج به تفکر داره. ببینید خداوند متعال این نظام را نظام احسن قرار داد، این سوال ها هم باید پاسخ داده بشه. از قدیم هم مطرح بوده، جدید نیست. برای همینه که حکما و عرفا به شدت به این مسئله پرداختن و دنبال پاسخ به این سوال بودن. من اینو میخوام خیلی گذرا ازش عبور کنم، برسم به اینجا که شما ببینید امام حسین علیه السلام و تربیت یافتگان مکتب سید الشهدا اگر این چنین مقاوم و استوار در برابر همه سختی ها و مشکلات با آرامش کامل روزگارشون رو سپری می کنند و آغوششون رو به سوی مرگ باز می کنند، چرا این چنینند؟ حکما و عرفا خیلی خلاصه به این مسئله پرداختند، عارفان از یک زاویه، فلاسفه از یک زاویه، تازه خود فلاسفه هم مشربهاشون فرق میکنه، هر کدوم بالاخره به نوعی به این مسئله پرداختن. ببینید من خیلی خلاصه چکیده این مطالب رو میخوام عرض کنم که که ما وقتی میگیم نظام این عالم نظام احسنه، چرا؟ یعنی حتی جهنم هم نعمته. در این دیدگاه شیطان هم نعمته. سوال میکنه، میگه اگه خدا این نظام را خلق کرده به عنوان نظام احسن، چرا شیطان را خلق کرد که این همه مردم را بکشونه به راه ناسواب و فریب بده، جوان مردم را بکشه به وادی گناه؟ چرا؟ این سوالایی که میکنه. شیطان برای چی خلق شده؟ چون سوال فقط مال عقرب نیست، مال آتش فشان نیست، سوال از شیطان هم هست. چرا خدا شیطان رو خلق کرد که این همه بندگان خدا رو کافر بکنه، مشرک بکنه، منافق بکنه، خدایی نکرده به معصیت بندازه، یکی بره شراب بخوره، یکی بره زنا بکنه، یکی بره مال مردم بخوره؟ خب اینا همه مال شیطانه دیگه. چرا شیطان رو اصلا خدا خلق کرد؟ خب اگه خدا خلق نمی کرد این مشکلات نبود. چرا خدا جهنم رو خلق کرده؟ در تفسیری که برای نظام احسن می کنن، شیطان هم نعمته، جهنم هم نعمته. خلاصه این رو من در عرض چند دقیقه میگم، چون یه بحث بسیار بسیار مفصلی است. تا برسن به امام حسین و عاشورا، ببینید عرفا میگویند این عالم در همه مراتبش مظهر اسمای حسنای الهی است. یعنی هرچه در این عالمه مظهر یک اسمی از اسمای الهی است. خدا در این عالم تجلی کرده و چون خدا کمال مطلق و زیبایی مطلقه، هرچی در این عالمه عین زیباییه. خدا نقص درش نیست، زشتی درش راه نداره، پس در این عالم هیچ زشتی وجود ندارد. فلاسفه به یک نحو از راه نظام قایی و داخلی و فاعلی و حالا من خیلی وارد اون بحثا نمیخوام بشم، دقت کنید، مهم اینه که معیار بد بودن و شر بودن ما که فقط نیستیم، معیار انسان فقط نیست. هر کسی ببینه بگه من چون این داره به من آسیب میزنه پس بده، این چون به من داره آسیب میزنه یا به من خیر میرسانه پس خوبه، انسان خودش یک حلقه ای از حلقات وجودی این عالمه. ما باید کل این عالم رو ببینیم. من حالا دیگه تفکیک نمی کنم نظر عرفا و فلاسفه رو، اما میگن شیطان مظهر اسم مزل است و جهنم مظهر اسم قهار. شما تو دعای جوشن کبیر میخونید یا مذل یا قهار، اینا مظهر اسمای الهی هن. خود خدا در قرآن جهنم را نعمت شمرده، هازهی جهنم در سوره الرحمن، هازهی جهنم التی یکذب به هل مجرمون یتوفون بینها و بین حمیم آن فبه ای آلاء ربکما تکذبان. چی رو تکذیب میکنید؟ جهنم از آلاء ربه، از نعمتهای خداست. چرا؟ چرا از نعمتهای خداست؟ برای این که جهنم بازتاب اعمال ماست، کارایی که ما میکنیم بازتابش جهنمه. بالاخره این رفتارها یه بازتابی داره. این دقیقا بر اساس نظام علت و معلول باید وجود داشته باشه. کسی که گناه میکنه و معصیت میکنه بازتابش جهنمه، نه اینکه خدا یه جایی را خلق کرده، یه عده‌ای رو وادار کرده هیزم بزنه، هی آتش بیافروزند و مردم رو یکی یکی بندازه اون تو. نه، این نتیجه و ثمره و اثر طبیعی کارهای خود ماست و بالاخره این کارهای اثری وقتی میذاره اثرش باید آشکار بشه. اگر جهنم نبود وقت این همه ظلم و ستم ظالمان چجوری میخواست انعکاس پیدا کنه؟ اون وقت چه فرقی بود بین کسی که مراقب بوده گناه نکنه با کسی که مراقب نبوده و دائما به دنبال ظلم و ستم بوده و معصیت؟ وجود شیطان هم نعمته. ببینید شیطان چه کار میکنه؟ خوب دقت کنید، ما تصورمون اینه شیطان بر ماها یه سلطنتی داره، با طناب و زنجیر یکی یکی آدم ها رو میبنده و میکشه مثل یه سلطان، میبره به راهی که خودش بخواد. در حالی که در قرآن میفرماید ولما قضی الامر، وقتی کار تموم که میشه شیطان اینجور میگه، قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی کار که تموم میشه شیطان میگه که خدای وعده‌ای به شما داد، منم یه وعده‌ای دادم، وعده خدا حق بود، من از وعدم تخلف کردم. شیطان میاد وسوسه میکنه، کسی رو به زور نمیبرد. قال لی ما علیکم من سلطان، آیه عرض به حضور شما اینه، و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من که بر شما سلطنت نداشتم، من چیره نبودم، من شما رو به زور به کاری نکشوندم. ما کان علیکم لی من سلطان الا ان دعوتکم، من فقط شما رو دعوت کردم. فاستجبتم لی، من فقط برای شما دعوت نامه فرستادم، شما پاسخ مثبت دادید. فلا تلومونی و لومو انفسکم، بی خود نشینید منو سرزنش کنید، خودتونو سرزنش کنید. این حرف شیطانه ها، همین شیطانی که امروز میاد بیخ گوش من و شما میگه این حرفا چیه، حالا کی دیده اون دنیا، حالا چه کار میکنن، حالا این الان بالاخره این لذت و این منفعت و اینو دریاب، نقد و چسب، نسیه رو رها کن. شیطان این زمزمه ها رو در گوش ما میکنه، اما وقتی کار به اونجا میکشه چی میگه؟ میگه فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید، و لومو انفسکم، خودتونو سرزنش کنید، خودتونو ملامت کنید که به دعوت من پاسخ دادید. او در باغ سبز نشون داد، ما دنبالش را افتادیم رفتیم، مثل بچه فریب خوردیم. پس شیطان کاری نمی کنه جز دعوت، و این دعوت هم برای اینه که اون جوهر وجودی انسان آشکار بشه. اگه قرار بود شیطان و دعوت شیطان در مقابل دعوت خدا نباشه، ارزش انسان آشکار نمیشد. از کجا معلوم میشد این انسان چه ارزشی داره؟ اگر این نبود خب همه اطاعت میکردن، میشدن مثل ملائکه، دیگه فایده ای نبود. پس شیطان هم نعمته، چون باعث میشود انسان‌ها با مقاومت، با ایستادگی، با پاسخ رد دادن به دعوت شیطان، اون ارزش‌های وجودی و گوهر شخصیتشون آشکار بشه و به عرش برسن. همه چیز در این عالم، اون چه که ما گمان می‌کنیم شر، اما در واقع و در مجموعه نظام عالم شر درش نیست. پس نظام عالم نظام احسنه، بهترین نظام. هر اتفاقی در این عالم میفته تابع یک سری علل و اسبابه. اگه زلزله میاد، اگه سیل میاد، اگه خرابی هست، اگر حالا اون اتفاقات طبیعی، اینا همه تابع علل و اسباب. یه بخشی ما خودمون درش دخیلیم، یه بخشی هم ما حکمتهای اینها رو نمیدانیم. حالا من در بخش مسئله سختی ها و مشکلات و خیر بودن سختی ها و مشکلات خواهم گفت که سختی ها و مشکلات چه ارزش هایی در درونش وجود داره و اونها رو انشالله اشاره خواهم کرد. به هر حال مجموعه این عالم شده نظام احسن. این چکیده، حالا این میگم یه بحث خیلی طولانی و مفصله، ولی چکیده بالاخره این مسائل رو من خیلی خلاصه عرض کردم. بین عالم همه در هم سرشته، ملک در دیو و شیطان در فرشته، همه با هم به هم چون دانه و بر، ز کافر مؤمن و مؤمن ز مؤمن ز کافر. تو میرسه به اینجا که اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. همه چیز سر جا خودش، همه چیز به بهترین شکل در جای خودش. خب ببینید، اگر نگاه ما به این عالم این باشد، اگر ما تفسیرمون از جهان هستی این باشه، اگر ببینیم خداوند، اگر اعتقاد داشته باشیم خداوند این عالم را به بهترین نحو و به بهترین وجه آفریده، این چه دید مثبتی در ما و فکر ما ایجاد میکنه؟ اگر کسی این عینک رو نداشته باشه، ببینید این که میگن عینکتون رو عوض کنید یعنی چی؟ یعنی دیدتون رو تغییر بدید، یعنی نحوه نگاهتون رو به مسائل عوض بکنید. کسی عالم هستی را این چنین ببیند که بهترین و کاملترین و برترین نظام ممکنه، اون وقت حوادث و اتفاقاتی رو که در این عالم به وجود میاد، ضمن این که تلاش میکنه بعضی از این حوادث رو اصلاح بکنه و پیشگیری بکنه و جلوی خسارت رو بگیره، اما این چنین نیست که اگر در چنین شرایطی قرار گرفت افکارش به هم بریزه. و امام حسین علیه السلام این چنین بود. امام حسین با تمام وجود این عالم را عالم احسن می دانست. در دعای عرفه، همون اولین جملات دعای عرفه که حالا الحمدلله این دعا سالهاست خونده می شه، و من توصیه‌ام اینه که بالاخره ضمن این که حالا این دعا رو می‌خونید، به بعضی از فقرات این دعا یه جمله دو جمله رو سعی کنید هر از چند گاهی در معنا و مضمونش دقت کنید. در آغاز دعای عرفه اینو حتما خوندید: الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع و هو الجواد الواسع فطر اجناس البدائع و اتقن به حکمته صنایع. این دو سه جمله اول دعای عرف است. میگه خدایا، ستایش مخصوص خدایی است که کسی نمیتونه مانع قضا و حکم او بشه، اون چه او حکم کند همان میشود. کسی نمیتواند مانع عطا و بخشش خدا بشه. خدا بخواد بری کسی ببخشه، عالم آدم جمع بشن نمیتونن جلوی او را بگیرن. برای همینه میگیم اینقدر بالاخره به هم دیگه، به زندگی هم دیگه، به کار هم دیگه سرک نکشیم. هر کسی بهره ای از این عالم داره به اونچه که خدا به ما میده، البته بعد از تلاش قانع باشیم، قانع باشیم. حکمتی در هر کدام از این امور هست. کسی نمیتونه مانع عطا و بخشش خداوند بشه. عالم آدم جمع بشن، همه چیز دست به دست هم بدن، که موسی را در گه در طفولیت و در هنگام طفولیت از بین ببرن، اما خدا او را در دامن فرعون پرورش میده و در مقابل او میایستد. هیچ سازنده‌ای، این اولین جملات دعاست، هیچ سازنده‌ای، هیچ خلق کننده‌ای نمیتواند همچون او بسازد. این عالم رو خدا ساخته. او بخشنده دست باز است. اجناس نوپدیدها را او خلق کرده و با حکمت خودش همه مصنوعات را استوار ساخته. این عالم مصنوع خداست. موجودات این عالم مصنوع خدا و مخلوق خدا هستند. این بر اساس حکمت خدا استوار شده. خدایی که با حکمت خودش این عالم رو استوار کرده، حکمتش اقتضا میکنه به بهترین وجه استوار شده باشه. این امام حسین این نظام رو نظام احسن میدانه. این ببینید چه نگاه مثبتی در ذهن انسان ایجاد میکنه. شما از این زاویه اگه به این عالم نگاه کنید، حشرات به ظاهر نازیبا هم برای شما زیبا میشن، عقرب هم زیبا میشن. بله، ما باید خودمون رو مراقبت کنیم. نیش عقرب به ما، نیش ما، یه حیوانی گاهی ببینید مثلا نشون میدن چهره های زشت، اما اگر انسان معتقد باشه این نظام نظام احسنه، اینا رو زیبا میبینه. ببینید از این رو به اون رو میشه نگاه انسان به این عالم. و امام حسین اینجوری بود، همه ائمه ما اینجور بودن. ائمه ما مثبت اندیش ترین انسان ها از اول خلقت تا آخر خلقت اند. اینه که به حیوان خوبی میکنه، به درخت مهربانی میکنه، اینه که امیرالمؤمنین میفرماید اگر عالم و آدم جمع بشن که من مور از دهان مور دانه گندمی رو بردارم و برکشم، این کارو نمیکنم، چون همه اینا مصنوع خدا زیبان. اینه که عرفای ما مراعات حال حشرات ریز رو هم میکردن. تو حالات امام رحمت الله علیه نوشتن که یه وقتی مگسی داخل اتاق میامد، نمیزد این مگس رو بکشه، یه جوری با یه طریقی در رو باز میکرد، مگس رو از اتاق بیرون میکرد. این نگاه عارفانه زیبای مثبت کجا و نگاه امثال ما کجا؟ و امام حسین اینجوری بود. وقت این شخصیت شما ببینید روز عاشورا چه میکنه، ببینید مردم با او چه میکنن. روز عاشورا وقتی که تنها شد، همه اصحاب یک به یک به شهادت رسیدن، اهل بیت به شهادت رسیدن، فریاد سید الشهدا بلند شد: هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. این فریادها برای این نبود که کسی را به یاری خودش دعوت کنه تا خودش رو از مهلکه نجات بده، میخواست اونا رو نجات بده. هل من ذاب یذب ان حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا؟ آیا موحدی هست که از خدا در مورد ما بترسه؟ به اونا هم از این نگاه، میخواست اونا رو از این گرفتاری نجات بده، دلش به حال اونها میسوخت. هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا؟ این صداها که بلند شد، اهل بیت و زن و بچه که صدای امام حسین رو میشنیدن نگران شدن، فهمیدن دیگه داره اون لحظه‌ای که سید الشهدا از اونها جدا میشه و لحظه شهادت سید الشهدا نزدیک شد. سر و صدا شد، همهمه شد. امام علیه السلام که تشنگی برشون غالب شده بود، آمدن نزدیک خیمه ها و با اهل بیت وداع بکنن. حالا یا صدای گریه آهسته علی اصغر رو شنیدن، چون نقله که در اثر تشنگی زیاد اونقدر بیحال شده بود که صدای گریه او هم از حلقومش بیرون نمی آمد. شما تصور بکنید یه بچه یه مقدار غذا و آبش دیر میشه، چقدر صحنه رقت‌آوریه. حالا این طفل 6 ماهه بیحال به هر نفت توجه امام حسین رو جلب کرد. حضرت فرمود به خواهرشون زینب سلام الله علیها: ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، این طفل صغیر من رو به من بدید تا من با او وداع کنم. این طفل، قنداقه این طفل رو آوردن دادن دست امام حسین. امام حسین یه نگاهی کرد به این فرزند 6 ماهه، سر علی اصغر به یک طرف آویزان بود، بیحال بود، هیچ عکس العملی نمیتونست نشون بده، تشنه بود، شیر میخواست، مادرش نمیتونست به او شیر بده، آب نبود. این لحظاتی این در دست امام حسین بود و امام حسین همینطور داشت به این طفل نگاه میکرد و لبهای خشکیده و رنگ روی پریده علی اصغر دل امام حسین رو آتش زد و منقلب کرد. خیلی متاثر شد. فاصله دشمن تو همین لحظات با امام حسین کم شد. سفیدی زیر گلوی علی اصغر نمایان شد. از دور هرمله تیری به کمان گذاشت 3 شعبه آلوده به زهر. نمیدونم این تیر را، 2-3 تا از این تیرا گذاشته بود، یکیش از همینا رو به امام حسین بعدن زد. این تیر رو به محض این که تیرانداز ماهری بود، به محض این که سفیدی گلوی علی اصغر نمایان شد، تیر رو از کمان رها کرد. تیر به گلوی علی اصغر اصابت کرد. تازه اون موقع بود که مثل این که یک شوکی به این تیر وارد شده باشه، شروع کرد به دست و پا زدن. تا اون موقع بیحال و بیرمق بود، دست و پا نمیزد، سرش به یک طرف آویزان بود، اما این تیر اونچنان بود که به محض اصابت تیر شروع کرد دست و پا زدن، مثل مرغ سرکنده پرپر زدن. امام دستشو گرفت زیر گلوی علی اصغر، این خونه ها رو دست گرفت، به آسمان پرتاب کرد و این جمله رو فرمود. ببینید آخه چطور میشه توی همچین شرایطی اینقدر کسی مثبت فکر کنه؟ فرمود اللهم ان حبست ان النصر فاجعل ذلك لما هو خير لنا. خدایا اگر مقدر کردی ما پیروز نشیم، اگر مقدر کردی این چنین فرزندان ما در چنین حالی جان بدن، این را بهترین توشه برای ما قرار بده. ببینید چه معرفتی، چه نگاه زیبایی. فجعل ذالک لما هو خیر لنا. وقت یه جمله بعد از این داره امام حسین، این دیگه دریایی از معرفت. می‌فرماید هون علی ما نزل بی انه به عین الله. اون چه در این مصیبت ها، اون چه این مصیبت ها رو برای ما آسان می کند این است که این در محضر خداست. این نگاه مثبت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. إلهي بدم المظلوم. يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا به خون مظلوم سید الشهدا و اصحاب و یارانش به ما توفیق پیروی این خاندان رو عنایت بفرما. خدایا زندگی ما را بر اساس و روش زندگی اهل بیت پیامبر و امام حسین قرار بده. خدایا ما را به سبک و روش اونها نزدیک بگردان. خدایا اونها رو سرمشق همه ما قرار بده. خدایا این توسلات را زمینه تغییر و تحول و نزدیکی به اون خاندان قرار بده. خدایا شر همه دشمنان، شر همه بدخواهان، شر این بیماری از سر ملت ما کوتاه بفرما. خدای اونهایی که از دنیا رفتن سالهای قبل تو این مجالس و محافل بودن و امسال دستشون کوتاه است، از سایه از این مجلس بهره‌مند بگردان. خدمتگزاران به نظام و دین و آیین و مملکت مقام معظم رهبری تأیید بفرما. روح امام راحل عظیم الشأن درجاتش عالی است متعالی بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.